ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله رادیو فرداست در شامگاه شنبه 13 اردیبهشت 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. بکتاش،
با درود به شنوندگان ارجمند، وزارت بهداشت در ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا امروز بیش از 96 هزار تن و تعداد جانباختگان را 6156 تن اعلام کرد. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت امروز گفت
ظرف 24 ساعت گذشته 65 نفر از عزیزان هموطن مبتلا به این بیماری رو ما از دست دادیم و با در نظر گرفتن این 65 عزیز از دست رفته 6156 مورد قطعی و مسجل فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو تا این لحظه میتونیم خدمت شما مردم عزیزمون در کشور گزارش کنیم.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، حدود 2800 تن از مبتلایان در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. آمار روزانه وزارت بهداشت در حالی منتشر می شود که شماری از کارشناسان و پزشکان و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس آمار واقعی را بیشتر از آمارهای دولتی می دانند. پیشتر سازمان جهانی بهداشت اعلام داشت که آمار واقعی در ایران می تواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید تمدید تحریم تسلیحاتی ایران واکنش سخت جمهوری اسلامی را به دنبال خواهد داشت. وی امروز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین تهدید کرد که تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پیامدهایی برای ثبات و امنیت منطقه در پی خواهد داشت.
پیامدهای وخیمی که برای برجام و فراتر از آن برای امنیت و ثبات منطقه است به وجود خواهد آمد. اگر آمریکا اصرار بکنه، فشار بیاره و خدای نکرده به سمت همچه حرکتی بره، قطعا پیامدهای وخیمی برای امنیت و ثبات حتما به دنبال خودش خواهد داشت.
مایک پامپو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته تاکید کرده ایالات متحده با استفاده از حق خود در شورای امنیت مانع به پایان رسیدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران خواهد شد. محمد نوریزاد فعال سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد به گفته خانواده‌اش روز گذشته در زندان قصد خودکشی داشته و رگ دست خود را بریده است. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد امروز با انتشار یک فایل صوتی گفت که همسرش همکنون در بهداری زندان به سر می‌برد.
گویا دیروزشون با حالا شیشه یا تیغی رگشون رو زدن و بردن بهداری و بهداری هم خلاصه ایشون مقاومت میکنن، میگن باید دوستان منو ببینن، میبرن ایشون رو ببند و بعد برمیگردن بهداری، الانم بهداری هستن. و آقای نوریزاد پیام رو همه دوستان رو شنیدن و گفتن شما اجازه بدید من برای من یک شعوری قائل باشید و بدونید که اینجا تنگنا هستیم.
محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد ماه گذشته در بیانیه‌ای خواستار استعفای آیت الله علی خامنه‌ای از سمت رهبری و گذار از جمهوری اسلامی شده بودند. و رسانه‌های کره شمالی امروز از حضور کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در یک مراسم عمومی گزارش دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های کره شمالی گزارش داد که کیم جونگ اون روز گذشته در مراسم افتتاح یک کارخانه شرکت کرده و مورد تشویق حاضران در مراسم قرار گرفته است. این اولین حضور او در انظار عمومی به دنبال انتشار برخی گزارش‌ها درباره وضعیتش پس از 20 روز به شمار می‌رود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هشدار مقامات بهداشتی ایران از وقوع موج‌های دوم و سوم ویروس کرونا در کشور. اقدام به خودکشی محمد نوریزاد فعال سیاسی محبوس در زندان مشهد. و ابراز نگرانی خانواده زینب جلالیان از وضعیت این زندانی کرد در ایران. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. وزارت بهداشت ایران میگوید در 24 ساعت گذشته 65 نفر به علت کرونا جان باختند و 802 نفر هم مبتلا شدند، مبتلای جدید در البته شناسایی شدند. به رغم اینکه وزارت بهداشت ایران از روند کاهشی در ابتلا به ویروس کرونا خبر داده، کلان شهرهای ایران در وضعیت قرمز قرار دارند و برخی از قطعی بودن همه‌گیری دوباره این ویروس خبر می‌دهند. برای اینکه در جریان آخرین خبرها در مورد تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا قرار بگیریم، با همکارم مرداد میردامادی گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هست. سلام آقای میردامادی، با این پرسش شروع کنیم که اختلاف نظر در مورد بازگشایی اماکن مذهبی به نوعی روز شنبه در سخنان سخنگوی دولت هم بازتاب داشت. در مورد جزئیات این مسئله بیشتر برامون بگید.
به یاد داریم که در روزهای گذشته برخی از نمایندگان ولی فقیه، چهرهای مؤمن و متنفذ و همینطور مداحان و سخنرانان که در مواردی از تریبون‌های رسمی و رادیو تلویزیون هم استفاده می‌کردند، خواهان بازگشایی اماکن مذهبی و زیارتی شده بودند. روز شنبه علی ربیعی سخنگوی دولت با اشاره به اینکه از سوی نهادهای رسمی مثل حوزه علمیه قم فشاری برای بازگشایی اماکن مذهبی بر دولت نیست، تصریح کرد برخی ها هم در این حوزه اظهار نظر می کنند که هیچ مسئولیتی ندارند. او توصیه کرد که افرادی که تریبون های رسمی دستشون هست اجازه بدن که گروه های مربوط با فراغ بال و آرامش تصمیم گیری بکنند در این باره. سخنگوی دولت اضافه کرد که ما نمی توانیم در مورد زیارتگاه ها تصمیم بگیریم، چون فقط بحث زیارتگاه ها نیست که بگوییم اونجا را کنترل می کنیم. مسیر سفر، هتلداری، رستورانداری، میان راه و مقصد، مسیر برگشت، دید و بازدید ها هم هست که مجموعه بزرگیه. علی ربیعی با بیان اینکه مرجع اصلی تصمیم گیری در مورد بازگشایی مجدد اماکن مذهبی و آموزشی وزارت بهداشت، تصریح کرد در مورد مراکز آموزشی هماهنگی لازم میان وزارت خونه های آموزش پرورش آموزش عالی با همکاری وزارت بهداشت انجام میشه، اما در حال حاضر تصمیم جدیدی اتخاذ نشده. در همین باره محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان قضا و دایروی ایران در مورد بروز موج دوم و سوم کرونا در ماهای مهر و آبان و آذر در کشور گفته که این امر قطعیه، گفته با توجه به پیشگیری و اقدامات خوبی که در کشور انجام شده نگرانی ها کاهش یافته، اما در پاییز و ماهای بعد نگرانی بسیار جدیه.
دولت از ارائه آمار جداگانه استان‌ها همچنان امتناع می‌کنه. در مورد آخرین وضعیت شهرستان‌های مختلف چه خبرهایی وجود داره؟
ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت روز شنبه در یک نشست خبری گفته که در حال حاضر 72 شهرستان در وضعیت قرمز کرونا قرار داره و شمار مبتلایان در این مناطق بالاتر از دیگر مناطقه. او همچنین تأکید کرد که احتمال برخی موارد افزایش ابتلا و بستری شدن در برخی استانها کماکان ادامه داره و روند نزولی و ثبات نسبی کنونی بسیار شکننده و آسیب پذیره، به طوری که هر گونه بی‌احتیاطی در تجمعات و بازگشایی ها میتونه کشور دوباره با مشکلات قابل توجه در حوزه ویروس کرونا مواجه کنه. رضا کرد مدیر شبکه بهداشت و درمان خاش در استان سیستان و بلوچستان از افزایش نگران کننده آمار مبتلایان به ویروس کرونا سخن گفته. همچنین با افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در خوزستان به ویژه در کلان شهر اهواز، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان روز شنبه با اشاره به خطر شیوع بیماری وبا تأکید کرد که با توجه به اینکه با بحران کرونا روبرو هستیم، در صورت بروز بیماری و بحران دیگری در حوزه سلامت با شرایط سخت و جدی مواجه خواهیم شد. همینطور برهان مراد ویسی رئیس بیمارستان بعثت سنندج از افزایش مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در این استان به خاطر ویروس کرونا خبر داده.
ممنون، همکارم مرداد میردامادی بود و از آخرین خبرهای مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران گزارش میداد. اما در همین باره دقایق پیش گفتگویی کردم با آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس، و از او درباره اینکه چرا آمارها در ایران همچنان متناقض هست و اینکه به تازگی طرح دولت برای سرنگ کردن شهرهای کشور بر اساس وضعیت کرونا از جمله رنگ سفید، زرد و قرمز. از او پرسشایی رو مطرح کردم که با هم میشنویم.
یک دلیل عمده این تناقض‌ها که از روز اول هم وجود داشته برمیگرده به نحوه جمع‌بندی آمارها و اینکه یک پروتکل مشخصی رو برای این کار تعیین کردن. یعنی از نظر مسئولین وزارت بهداشت تنها مواردی به عنوان مورد جدید کرونا ثبت میشه که علاوه بر اینکه علائم بالینی مثل سرفه و تب و تنگی نفس داره، حتما تست PCRش هم مثبت شده باشه. یعنی اگر همین فرد که این علائم رو داره و حالا به یه بیمارستانی مراجعه کرده و بستری شده و یه سری آزمایش مثل CT scan و غیره هم براش انجام شده و حتی با تشخیص کرونا از نظر پزشکش بستری شده و داره درمان میگیره، باز هم این فرد چون در پروتکل وزارت بهداشت قرار نمیگیره، این رو به عنوان یک مورد جدید به حساب نمیارن. خب این طبیعتاً خودش یک اصطلاحاً تناقض ایجاد میکنه و همینطور در این حال بخشی از موارد مرگ بر اثر کرونا دیده شده که در جواز دفنشون دلیل فوت رو کرونا قید نمیکنن. یعنی اگه فرد مثلا مسن بوده یا یه بیماری زمینه‌ای مثل قلب، کلیه و یا موارد اینطوری داشته، اون رو به عنوان دلیل مرگ ذکر کردن و خب طبیعتاً این هم در آمار نمیاد و تعداد آمار اون چیزی که واقعاً در روی زمین و در بیمارستان‌ها و در جامعه داره اتفاق میفته یک تناقض رو با آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نشون میده.
آقای توفیقی، میدونیم که دولت ایران طرح رنگبندی شهرهای کشور رو بر اساس میزان ابتلا به کرونا مطرح کرده، سفید، زرد و قرمز. معاون وزیر بهداشت از سفید بودن بیش از 130 شهر کشور خبر داده. الان پرسش این هست که این سفید بودن یا زرد و قرمز بودن چقدر با واقعیت شیوع کرونا در ایران همخوانی داره؟
ببینید، اون چیزی که از صحبت‌های مسئولین و مخصوصا آقای روحانی برمیاد، اینها مبنای این تقسیم بندی رو میزان موارد جدیدی که از کرونا به بیمارستان مراجعه میکنن قرار دادن. یعنی آقای روحانی گفته که اگه مثلا یک هفته بیمارستان مورد جدیدی نداشته باشه، مرگ هم نداشته باشه و بعد هفته بعد این حالت دوباره تکرار بشه، خب مثلا این منطقه سفیده و میشه مثلا مراکز مذهبی رو باز کرد یا حالا سایر محدودیت ها رو برداشت. اشکال این نوع طبقه بندی اگه فقط مبنا رو ورودی بیمارستان در نظر بگیریم اینه که ما میدونیم موارد زیادی از آلودگی وجود داره که اساساً یا بدون علامت هستن یا در حدی شدید نیست که اصلاً به بیمارستان مراجعه بکنن. بنابراین اگر فقط ورود و خروج به بیمارستان ملاک باشه، ممکنه این منطقه سفید اعلام بشه، در حالی که در واقع تعداد بالایی از افراد آلوده به ویروس وجود داشته که میتونه باعث بازگشت موج جدید بیماری بشه که خب میدونیم موج دوم گاهی حتی از موج اول میتونه شدیدتر و کشنده تر باشه. به همین دلیل در اکثر کشورها علاوه بر موضوع ورود و خروج به بیمارستان، مبنا رو بر تعداد تست های انجام شده و کشف موارد جدید هم میذارن. یعنی میگن اگه در یه بازه زمانی معین با انجام تعداد مناسبی تست تشخیصی ما دیدیم این بیماری داره در این منطقه با روند کاهشی مواجه میشه، خب این منطقه رو میتونیم بگیم ریسکش پایینه، حالا رنگش زرد، سفید یا هرچی، و شروع مثلا بکنیم به کاهش محدودیت ها. البته یه معیارهای دیگه هم دارن، مثل اینکه مثلا چه تعداد تخت مراقبت ویژه در این منطقه آزاد باشه، هر چقدر ظرفیت تختها پذیرششون یعنی آزادیشون بیشتر باشه، این منطقه با ریسک پایین‌تر به حساب میاد. خب این رو باید ببینیم واقعا شرایط داخل کشور آیا با این ملاک‌هایی که امروز در دنیا منطبق هستش یا نه، اون موقع میشه در واقع قضاوت کرد که به نظر میاد یک مقداری اگر فقط ملاک اولی باشه که آقای رئیس جمهور گفته، خب ممکنه خطراتی رو متوجه کنترل بیماری بکنه.
آلان توفیقی، پزشک و کارشناس مسائل ایران در پاریس بود. اما مقامات وزارت بهداشت ایران در ستاد مبارزه با کرونا از تقسیم بندی مناطق شیوع این ویروس بر اساس وضعیت سفید، زرد و قرمز سخن گفتند. اما با توجه به اخطارها درباره موج دوم و سوم شیوع کرونا در ایران، این تقسیم بندی تا چه اندازه منطقی است؟ ساعت پیش گفتگویی کردیم با حسین کیوانی، متخصص ویروس شناسی از کانادا و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، که با هم میشنویم.
چون ویروس کووید 19 ویروس جدید هست و رفتار ویروس هم رفتاری هست که واقعا قابل پیش بینی نیست، هر کشوری میتونه تقسیم بندی و تصمیماتی رو متناسب با شرایط خودش بگیره که این شرایط صرفا شرایط بهداشتی درمانی نیست، میتونه شرایط اجتماعی و اقتصادی هم درش دخیل باشه. یه تقسیم بندی رو کردم، خب ممکنه شما اگر که در منابع علمی بخواید دنبال وضعیت سفید و قرمز و زرد بگردید خیلی در مورد کرونا چنین وضعیتی رو ندیدید، ولی ایران وزارت بهداشت و اون کمیته کرونا اومدن بر اساس شیوع و بروز بیماری در این مناطق مختلف در شهرهای مختلف، مناطق رو با لود پایین، مناطق رو با بار بالاتر و بار متوسط بیماری تعریف کردن به نام مناطق سفید، زرد و قرمز که بتونن بعضی از فعالیت‌ها رو در این مناطق از سر بگیرن یا همون ری اوپنینگی که در دنیا به هر حال مطرح هست. این در مورد ویروس کووید. اگر نظر شخصی بنده رو بخواد، یک ریسکه، یک خطریه و ممکنه بعد از این در واقع اعلام وضعیت‌ها، البته ما این رو دقت باید بکنیم که اون رعایت اون گایدلاین سازمان بهداشت جهانی، همه اون گایدلاین هایی که همه اون مطالبی که توی گایدلاین ها گفته شده از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و همه اون رعایت ها صورت میگیره. این نیست که ما حذف بکنیم و بگیم این منطقه سفید هست و دیگه آزادن برگردن به حالت طبیعی، اینطور نیست. اما باز هم این خطر وجود داره که بعد از این اعلام منطقه سفید، اگر که فاصله گذاری ها انجام نشه و اون پروتکل ها رعایت نشه، ممکنه ما پیک بیماری رو داشته باشیم و در واقع به نوعی ریسک هم داخل این مسئله، داخل این تصمیم هست. ممکنه اون روز سفید باشه ولی حتی یه هفته بعد از این بازگشایی بدون در واقع رعایت اون پروتکل ها تبدیل بشه به قرمز. به هر حال ما افراد بدون علامت هم داریم، مضاف این که در این شهرهایی که سفید اعلام شده ممکنه همه افراد یا بخش مهمی از اون جامعه تست نشده باشن که ما از نظر آماری به طور قاطع بتونیم بگیم که بروز یا شیوع بیماری در این مناطق خیلی کمتر هست و اون برچسب سفید رو روش اعلام بکنیم. این ریسک ها وجود داره، اما واقعیت قضیه در مورد کووید 19 این بود که ما به هر حال بایستی که به اون هرد ایمیونیتی برسیم و یه بخشی از جامعه مبتلا بشن تا بتونیم متوقف بکنیم گردش ویروس رو در جامعه همون. و اگر این اتفاق یواش یواش اتفاق بیفته، یعنی یواش یواش بخشی از جامعه که افراد های ریسک نیستن، مثل افراد مطمئن نیستن، افرادی که بیماری های نخصه ایمنی دارن نیستن، اینها به مرور آلوده بشن به طوری که بار بیمارستانهای ما اضافه نشه و بتونه بیمارانی که نیاز به بستری شدن و نیاز به ICU دارن رو پوشش بده، این تصمیم خیلی بدی نیست و دنیا هم به همین سمت خواهد رفت که جمعیت جوان سالم که بیماری درشون بدون علامت یا خیلی خفیف اتفاق میفته مبتلا بشن و بهبودی پیدا بکنن تا اینکه ما بتونیم گردش ویروس رو کم بکنیم و حتی افرادی که در معرض خطر بیشتری هستن مثل افراد مسن رو نجات بدیم. این هم یه نظری هست که من فکر کنم در بعضی از این تصمیمات در همه کشورها به این نظر تا حدی داره توجه میشه.
دکتر حسین کیوانی، متخصص ویروس شناسی از کانادا و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. و اما در جهان چه می‌گذرد؟ در ارتباط با ویروس کرونا، آخرین آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس در سطح جهان چگونه است و خبرهای مربوط در رابطه با تلاش‌ها برای پیدا کردن دارو و واکسن‌های مرتبط با این دارو تا کجا رسیده؟ همه این پرسش‌ها رو می‌پرسیم از همکارم مرداد قاسمفر که اخبار مربوط به کرونا در جهان رو دنبال کرده، که از طریق خط تلفن با ماست. سلام مرداد، با آخرین خبرهای در واقع آمارهای جهانی آغاز کنیم در رابطه با ویروس کرونا.
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگانمون در این مجله. آخرین آماری که ما الان در دست داریم از تعدادی کسانی که تا این لحظه در سراسر جهان مبتلا شدن به ویروس کرونا حاکی از 3,450,000 نفر هست که ابتلاشون ثبت شده و اثبات شده، که از این تعداد چیزی در حدود 2,050,000 نفر، بیش از 2,050,000 نفر از این تعداد بیماری وخیمی ندارند، حدود 50,000 نفر بیماری هاشون در حال حاضر بحرانی هست بیش از 1,100,000 نفر هم بهبودی پیدا کردن از این تعداد تا این لحظه، و تعداد مرگ و میر هم آمار ما میگه که بیش از 242,000 نفر جان خودشون رو از دست دادن در این باره. در مجموع آنچه که در جهان هست یک شیب رو به بالایی نشون میده، ولی سرعتش در همه نقاط جهان، در بیشتر نقاط جهان میشه گفت نسبت به هفته گذشته پایین تر آمده.
مرداد، الان وضعیت مرگ و میر در سطح جهانی در بین کشورها چگونه است؟
ببین، الان بالاترین آمار مرگ و میر رو ایالات متحده آمریکا داره که بالاترین مبتلایان رو هم به خودش اختصاص داده با بیش از 1,140,000 نفر مبتلا و 66,000 نفر آمار کشته شدگانش، بیش از 66,000 نفر عملا. بعد از اون کشور ایتالیا هست در اروپا که بیشترین درگذشتگان رو داره که بیش از 28,000 نفر جان باخته داره بر اثر این بیماری، و البته 209,000 نفر هم بیمار داره، که بعد از اون میشه اسپانیا، بریتانیا و فرانسه. اما در ایتالیا که آمار مرگ و میرش امروز 474 نفر اعلام شد، این بالاترین پرشی بود که از 21 آوریل تا امروز، یعنی حدود دو هفته پیش تا امروز ثبت شده. بنابراین از این بابت ایتالیا وضعش بد بود، اما در سایر شاخص‌ها مثلا همین ایتالیا وضع بهتری داشته با توجه به تعداد مبتلایان که 0.9% بیشتر نبوده، و میشه گفت که وضعش در سایر شاخص‌ها قابل توجه هست، خوب بوده و رو به بهبود.
مرداد، تلاش‌های زیادی برای تهیه و درست کردن واکسن‌های مرتبط با این دارو در دست اقدام هست. چه خبرهای آخرین خبرهای مربوط به واکسن و یا داروی مرتبط با کرونا؟
رضا، آخرین خبرهایی که داریم در واقع همون درباره این بیماری، این دارویی هست که چند روزی هست دربارهش صحبت میشه. میدونی چند روز پیش دکتر آنتونی فاوچی، مشاور امور بهداشت کاخ سفید، صحبت کرد از دارویی نام برد به نام رمدسیویر، که این دارو البته چند ماهی از روش کار میشه، در کشور چین هم آزمایش شده، در خود آمریکا آزمایش شده. شرکت گیلیاد ساینس این دارو رو الان به این نقطه رسونده که ظاهرا میشه گفت که خبر خوب درباره این دارو هست. آقای ترامپ امروز جمعه اعلام کرد که بالاخره این دارو رو سازمان مواد غذایی دارویی آمریکا FDA مجوز استفاده اضطراریش رو صادر کرده، و این بخش مهم این خبر هست. این دارو در واقع شواهد مشخصی ازش هست که در بهبود حال بعضی بیماران خوب بوده. البته موضع سازمان مواد غذایی دارویی بجز این مجوز این بوده که گفته که این میتونه در به اصطلاح اطلاعات کمی درباره این دارو در دست هست، اما در آزمایش‌های بالینی تونسته 31% دوره بهبود بیماران رو سرعت ببخشه، یعنی در واقع اونها رو بهبود نمیده، سرعتش رو بهبود میده، چیز در حدود 4 روز دوره این بهبود این بیماران رو سرعت داده. یک متخصص عفونی هم که در خبرش رو از خبرگزاری از CNN شنیدیم گفت که رمدسیویر جون بیماران مبتلا به کووید 19 رو نجات نمیده، بلکه دوره نقاهتشون رو کوتاه میکنه.
ممنون از تو همکارم مرداد قاسم‌فر بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در جهان گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
جاده را تمام آقایون پزشکا، پرستارا و افرادی که با مریضای کرونایی در ایران همکاری میکنن و همدردی میکنن و مداوا میکنن، این بزرگوارا رو تشکر و قدردانی میکنن، و روح افرادی که جانشون رو برای خانواده های ماها، تمام مردم ایران گذاشتن، روحشون شاد و یادشون رو گرامی میذارم.
آقای روحانی، یه فکر با حال مردم بردار. موردیم از گشنگی، گرسنگی، بدبختی، فقر، تا کی میخواییم بدبختی رو تحمل کنیم؟ خواهش من یه فکر با حال ما برداریم. ما زندانی اومدیم مرخصی، الان نه کاری داریم، نه درآمدی داریم، نه هیچی.
آقای عباس مرتضی، همجور که شما هر کشور دیگه در امور داخل ایران دخالت بکنه، شما میگه آقا دخالت در امور کشورهای ما نکنه، کشور ما نکنه. همینجوری هم شما حق ندارید در مورد کشور آلمان، که کشور اختیار سیاست خودش داره. پس لطفا در امور کشورهای دیگه دخالت نکن، پامون از گلیمون دراستر نکنیم. آقای عباس مجتبی، سخنگوی محترم وزارت امور خارجه.
اما همسر محمد نوروزیات فعال سیاسی زندانی و از امضا کنندگان بیانیه استعفای آیت الله خامنه ای خبر داد که او در زندان مشهد رگ خود را زده است اما نجات یافته است. فاطمه ملکی همسر محمد نوروزیات دقایق پیش درباره آخرین وضعیت همسرش به رادیو فردا این چنین گفت:
آقای نوروزیات امروز که من تماس داشتم با زندان به من خبر دادن که حالشون خوب هست، اون مراقبی که معمولا ما تماس میگیریم، ولی متاسفانه بعد آقای مکی با ایشون گویا بعد از قبل هماهنگ کرده بودن که ملاقاتی داشته باشن و خوشبختانه امروز تونسته بودن ایشون رو ببینن. بعد از ظهر یعنی ساعت 2 بود که با من تماس گرفتن، گفتن که دیدن و سرشون بانفیشی بوده، دستش بانفیشی بوده و گویا که رگ دستشون رو زده بودن و ایشون گفته بودن که خب آخه چرا این کارو کردید، و دوستان زیادی پیام دادن، آقای نجفی، خانم گوهر عشقی و سایر دوستان پیام دادن که شما چرا دست به این کار میزنید، این نشانه ضعف و سستیه و نشون میده که شما انگار بریدید، که ایشون برمیگردن میگن نخیر، چنین چیزی نبوده، برای شعور من ارزش قائل بشید و بدونید که پشت یک فهمیه و من برای خودم نیست بلکه برای کل زندانیان سیاسی هست، که پیام مظلومیت اینها رو برسونیم که چه فشارهایی رو بر اینها وارد میکنن. و از جمله این که خود آقای نوروزیات هم که با دوستانشون واقعا بیگناه و غیرقانونی بازداشت کردن، 9 ماه حدوداً اینها در بازداشت به سر میبرن، مرخصی بهشون ندادن، آقای نوروزیات انتقالشون موافقت نکردن، تلفناشون رو قطع میکنن و خلاصه در یک تنگنای مضاعف اینها قرار دادن و این تصمیم رو متاسفانه آقای نوروزیات گرفتن و بعد اون ماجرا هم ایشون رو میبرن به بهداری و گویا الان هم بهداری هستن. دیگه ما از اون تماسی که آقای مکی داشتن، یعنی ملاقات کابینه که داشتن، دیگه خبر نداریم از وضعیتشون. علاوه این که دوستانشون که تماس گرفتن با خانواده‌هاشون، اونها رو هم تلفن‌هاشون رو قطع کردن و اجازه ندادن که اطلاع رسانی بشه و الان هم کارت‌های تلفن همه‌شون رو گرفتن و خلاصه این ارتباط کاملا مسدوده و فردا من و مادر آقای نوروزیات و خانواده کلن حالا مشهد میریم که ببینیم میتونیم شرایطی فراهم کنیم که ایشون رو آزاد کنن، ببینیم چه خبر هست اونجا اصلا.
فاطمه ملکی همسر محمد نوروزیات فعال سیاسی محبوس در زندان مشهد بود و از آخرین وضعیت همسرش با رادیو فردا گفتگو میکرد که خبر رسید که اقدام به خودکشی کرده اما در بهداری زندان ایشون هستن و اتفاق براشون نیفتاد. و اما خانواده زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد هم از انتقال این زندانی ابراز نگرانی کردند. زینب جلالیان اسفند سال 86 در کرمانشاه بازداشت شد و دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق عضویت در حزب آزاد کردستان او را به اعدام محکوم کرد. دقایق پیش کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان، در همین زمینه به رادیو فردا این چنین گفت:
بعد از 3 روز بیخبری از سرنوشت زینب جلالیان، ما امروز مطلع شدیم که ایشون پنجشنبه شب به بند قرنطینه زندان قرچک ورامین وارد شدند. خانم جلالیان صبح روز چهارشنبه 10 اردیبهشت ماه توسط ماموران امنیتی از زندان خوی خارج شده بودند، با چشم بند و دست بند توسط یک خودرو ابتدا به ارومیه، بعدن به کرمانشاه و در انتها به تهران منتقل شده بودند. اما تمامی این زندان‌ها در ارومیه، کرمانشاه و اوین تهران از پذیرش خانم جلالیان خودداری کرده بودند و نهایتاً ایشون رو منتقل کردند به زندان قرچک ورامین. اطلاعی که ما از زندان قرچک ورامین داریم و در واقع به عنوان تبعیدگاه زندانیان سیاسی زن ازش نام برده میشه، طبق گزارش‌هایی که افرادی که قبلاً این زندان بودن و اخیراً آزاد شدن، دارای شرایط بسیار بد نگهداری زندانیان به لحاظ بهداشت، به لحاظ قضایی و همچنین برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانی که با زندانیان صورت میگیره، به خصوص زندانیان سیاسی زن. و با توجه به پیش زمینه های بیماری که خانم جلالیان در نتیجه 13 سال حبس دارند، خانواده ایشون بسیار نگران وضعیت سلامتی ایشون هستند و اخیراً هم اعلام شده بود که 10 نفر در این زندان قرچک به ویروس کرونا مبتلا شدند و در باشگاه این زندان در واقع به صورت قرار قرنطینه دارن زندگی میکنن که این نگرانی رو نسبت به وضعیت سلامتی خانم جلالیان افزایش میده. علاوه بر این سوال مهم این هستش که چه دلیلی وجود داشت که خانم جلالیان به صورت ناگهانی از زندان خوی منتقل بشن و با توجه به جو امنیتی که در واقع طی یک ماه گذشته از طریق سایت های امنیتی علیه خانم جلالیان به راه افتاده بود و اتهاماتی که متوجه ایشون شده بود، مجددا این نگرانی وجود داره که یک سناریوی امنیتی یا حتی یک پرونده جدید برای ایشون گشوده شده باشه.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.